ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام به شما شنونده گرامی رادیو فردا که به مجله شبانگاهی ما پیوسته اید. چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که بریم به سراغ چیزی که هیچگاه و هیچ کجا هیچ چیز بر اون پیشی نگرفته و صد البته که بعد از این هم نخواهد گرفت. تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی بشنوید.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی گروه افراطی حماس، 3 پسر و 3 نوه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس طی یک حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان شاطی در نوار غزه کشته شدند. اسماعیل هنیه کشته شدن فرزندانش را در یک گفتگوی تلفنی با شبکه الجزیره تایید و اسرائیل را متهم کرد که به هیچ معیار یا قانونی احترام نمی‌گذارد. به همچنین تأکید کرد این اتفاق باعث فشار به حماس برای نرم کردن موضع خود در برابر اسرائیل نخواهد شد. اسماعیل هنیه که سالها رهبر داخلی حماس بود، از زمان احراز پست ریاست دفتر سیاسی این گروه در دوحه پایتخت قطر زندگی می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. پیش از این پلیس اسرائیل روز 13 فروردین ماه اعلام کرد یکی از خواهران اسماعیل هنیه را که شهروند اسرائیل است به عنوان مظنون به ارتباط با ترور و تحریک به ترور در خانه‌اش در شهر جنوبی کشور بازداشت کرده است. به دستور رئیس سازمان زندان‌ها اعزام صدیقه وسمقی اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی به بیمارستان پارس برای معاینه نارسایی قلبی لغو شد. محمد ابراهیم‌زاده همسر خانم وسمقی به رادیو فردا گفت این لغو اعزام در حالی صورت گرفت که رئیس بهداری و همینطور رئیس زندان اوین با اعزام همسرش موافق بودند. آقای ابراهیم‌زاده همچنین با اشاره به احتمال اعزام خانم وسمقی برای معاینه چشم در روز شنبه یا یک شنبه هفته آینده گفت ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب پس از رویت پرونده پزشکی خانم وسمقی از پزشکی قانونی خواست یک متخصص را برای معاینه وی به زندان بفرستد. این متخصص تأکید کرد خانم وسمقی باید برای معاینه دقیق تر به بیمارستان فارابی منتقل شود. صدیق وسمقی اسلامشناس 26 اسفند ماه در سال گذشته در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. یکی از اتهامات او حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام است. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد پیشرفت طرح موسوم به نهضت ملی مسکن در سطح 25% متوقف شده است. محمد رضا رضایی کوچی روز چهارشنبه همچنین گفت پس از گذشت 3 سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی تعداد واحدهای تحویل شده از این پروژه بسیار جزئی بوده و آنچه هم تحویل شده مربوط به پروژه اقدام ملی مسکن دولت قبل است. این نماینده مجلس افزود گرانی ارز بر پیشرفت تمام پروژه ها از جمله ساخت مسکن تأثیر می گذارد. او همچنین گفت به دلیل مواج بودن نرخ ها و نوسانات بازار ارز قیمت ساخت مسکن دیگر قابل پیش بینی نیست و پیمانکاران در عقد قراردادهای ساخت مسکن مردد ماندند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی حدود 2.5 سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی متوسط قیمت مسکن در تهران 2.7 برابر شده و دولت نه تنها به وعده ساخت مسکن عمل نکرده بلکه گزارش‌ها حاکی است که کمتر از 1/3 واجدین شرایط توانستند از بانک‌های کشور وام ودیعه مسکن دریافت کنند، موضوعی که اجاره نشین‌ها را با مشکل مواجه کرده است. و چند خبر کوتاه. اسرائیل میگوید در صورت حمله مستقیم ایران تلافی خواهد کرد. گارد ساحلی یونان پس از نجات 17 پناهجو در حال جستجو برای سایر سرنشینان قایق غرق شده است و صراف لبنانی واسطه میان ایران و حماس در بیروت کشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم. و اما آنچه در این مجله برایتان برگزیده ایم: جدال لفظی جمهوری اسلامی و اسرائیل و تهدیدهای طرفین همچنان ادامه دارد. افزایش قطع درختان جنگل‌های ایران و همچنین افزایش حملات انتقام جویانه باندهای قاچاق چوب و حمله به منازل شخصی پرسنل جنگلبانی ایران با سلاح هم سرد و هم گرم و حتی سلاح جنگی.
4 میلیون هکتار، یعنی 4 میلیون سطح متر در سطح متر ما اراضی جنگلی رو از دست دادیم، به خاطر اینکه به اندازه کافی برای حفاظت آنها نه پرسنل داریم، نه سلاح و نه قانونهای حمایت کننده.
گمون نکنید فقط همین ها، بسیار بیش از این در انتظار شماست در 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز جنگ لفظی جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. علی خامنه‌ای بار دیگر اسرائیل را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و وزیر امور خارجه اسرائیل هم گفت کشورش به هر حمله‌ای پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
تشدید تنش میان ایران و اسرائیل پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه. در حال حاضر جنگ لفظی و تهدید به کنش و واکنش از سوی مقام‌های دو طرف بالا گرفته. امروز چهارشنبه اسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی نوشت اگر ایران از خاک خود حمله کند اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. آقای کاتز در این پیام حساب آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را منشن کرده. پیامی که به نظر می رسد پاسخی به تهدید اسرائیل از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های امروز نماز عید فطر باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
طی روزهای اخیر گمان زنی های بسیاری درباره پاسخ احتمالی ایران به این حمله مطرح شده. لیور خیاط سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در پاسخ به سؤال رادیو فردا درباره پیام وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس گفت که صحبت های وزیر خارجه کاملا واضح است و نیازمند به توضیح بیشتر نیست.
I don't think I need to comment on this. This is what the Minister of Foreign Affairs says and this it speaks for itself.
البته در سالهای گذشته اهدافی اتمی و نظامی و همچنین فرماندهانی از سپاه پاسداران در ایران در حملات منتسب به اسرائیل هدف قرار گرفتند. اسرائیل تاکنون به طور رسمی مسئولیت این اقدامات را نه بر عهده گرفته نه انتصاب آن را به خود رد کرده است. دوشنبه وبسایت تایمز آف اسرائیل به نقل از منابع غربی گزارش داد در صورت اقدام ایران به حمله به اسرائیل، اسرائیل اهدافی در ایران را بمباران خواهد کرد که شامل نیروگاه‌های اتمی می‌شود. بنابر این گزارش، نیروی هوایی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته تمرین‌های محرمانه‌ای با استفاده از انواع هواپیماها و پهپادها در مسافت‌های طولانی انجام داد. این گزارش می افزاید که این تمرین‌ها به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به اهدافی داخل ایران صورت گرفت. برخی گزارش ها هم احتمال می دهد که پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق از راه گروه های نیابتی باشد. سایت اسرائیلی والا نیوز امروز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که حزب الله لبنان بخشی از نیروهای خود را به منطقه مرزی سوریه با اسرائیل منتقل کرده و بنابر ارزیابی های اطلاعاتی این نیروها برای یک حمله آماده می شوند. شبکه CNN نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که به احتمال زیاد حمله ایران به اسرائیل از راه گروه‌های نیابتی در منطقه صورت گیرد. بنابر این گزارش ایالات متحده و متحدانش خود را برای حمله احتمالی علیه منافع اسرائیلی و آمریکایی در منطقه آماده می‌کنند. با وجود اینکه ایالات متحده تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نداشته، اما مقام‌های ایرانی آمریکا را به عنوان حامی اسرائیل متهم می‌دانند. از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به دمشق گفت:
می‌خواهم از دمشق با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر تأکید کردند که برای هر گونه تهدیدی از سوی ایران آماده هستند. اگر نگوییم سطح تنش میان ایران و اسرائیل بی سابقه است، به طور حتم این میزان از تنش کم سابقه است.
علی خامنه‌ای بار دیگر اسرائیل را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد و وزیر امور خارجه اسرائیل هم گفته که حمله از خاک ایران به اسرائیل حمله در خاک ایران را به دنبال خواهد داشت. گزارش ایلیا جزائری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا را می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که رادیو فردا مایل است که بشنود صدای شماست. صدای خودتون رو به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. اگر دنبال شماره پیامگیر ما هستید 2420-221-122-112-113 خاموش نمونید و اما بشنوید که به دنبال روند دائمی قطع درختان جنگل های ایران در آخرین مورد قطع درختان در بهشهر خبرساز شد و خبرگزاری تسنیم از این واقعه به عنوان فاجعه در جنگل بهشهر یاد کرد. همزمان فرماندهان یگانهای حفاظت منابع طبیعی ایران از افزایش شدید تعداد حملات سازمان یافته باندهای قاچاق چوب در هفته‌های اخیر نه تنها به پرسنل جنگلبانی‌ها بلکه حتی به منازل شخصی و خودروهای اونها خبر داده. سرهنگ علی ملکی آهنگران فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از حمله‌های مکرر به نیروها و مقرهای این یگان در استانهای مازندران، گلستان، گیلان، سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد خبر داده که برخی از اونها با سلاح سرد و بعضی دیگر با سلاح شکاری و حتی در یک مورد با سلاح جنگی بوده. در این مورد با اسماعیل کهرم کارشناس با سابقه محیط زیست در ایران گفتگو کرده ایم.
ملاحظه فرمایید همان جدالی که بین پلیس و خلافکاران وجود داره بین حافظان طبیعت از طرفی و کسانی که طبیعت رو میخوان از بین ببرن وجود داره. یک جدال دائمی در سراسر جهان من جمله در ایران عزیز ما وجود داره. با کمال تأسف شباهت‌های زیادی وجود داره. به این ترتیب که ما میبینیم در فصول و هنگام‌های محسوس این فشارها و تهاجمها بیشتر میشه. اگر دقت بفرمایید زمان تشدید قطع درختان و یا از بین بردن وحوش درست در زمانی هست که عید نوروز هست. از یک هفته مانده به عید نوروز تا حدود 13-14 نوروز. به خاطر اینکه نیروهای انتظامی در این مدت وظایفشون سنگینه و متخلفان از این فرصت استفاده میکنن و به جان درختان و هوچ و از طرفی حافظان طبیعت میافتن.
آقای کهرم، از باندهای قاچاق چوب سخن به میون آمده. این باندهای قاچاق چوب این درختان رو که در سراسر ایران و جنگل‌های مختلف میبرند و چوبش رو قاچاق میکنن به کجا قاچاق میکنن و چگونه قاچاق میکنن که از چشم ماموران دولتی پنهان میمونه؟
خانم کافیس جناب عالی از یکی از راه‌های تهران به شمال سفر بفرمایید و کامیون‌های متعددی رو ملاحظه فرمایید که دارن چوب‌های بریده شده جنگلی هیرکانی رو که بیش از 3 میلیون سال قدمت دارن هم می‌کنن. به کجا می‌برن؟ اینها رو می‌برن به کارخانه‌های چوب‌بری که اینها رو تبدیل به میز و صندلی و غیره می‌کنن. بنده گواهی از این ندارم که اینها به خارج از ایران قاچاق میشه. به صورت قاچاق به دست کارخانه هایی میفته که وسایل زندگی باهاش میسازن. به هر حال قیمت این چوب ها افسانه ایه و عده‌ای دارن از این استفاده میکنن.
خب آقای کهرام، فرماندهان یگان های حفاظت منابع طبیعی ایران از افزایش شدید تعداد حملات سازمان یافته باند های قاچاق چوب در هفته های اخیر نه تنها به پرسنل جنگلبانی بلکه به منازل شخصی و خودروهای اونها خبر میدن. یکی از این مسئولان، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران، به طور مثال میگه که حملات شبانه بوده، در آمل و گلوگاه انجام شده، حمله کنندگان خسارتهای به در و دیوار و پنجره منازل نیروهای جنگلبانی ایجاد کردند. همین مسئولان گفتن که سلاح سرد داشتن، سلاح گرم داشتن و حتی در یک مورد سلاح جنگی همراه داشتن. سوال مهم اینه که چگونه از قاچاق چوب نمیتوانند ماموران جلوگیری کنند و چگونه حتی خودشون مورد خشم و انتقام جویی باندهای قاچاق چوب قرار میگیرند؟ کجا هستند ماموران امنیتی؟
زفن خدمت شما عرض بکنم که اینها خصومت‌های شخصی است. بنده از تجربه در سازمان حفاظت محیط زیست عرض میکنم که اگر کسی مثلا به توسط یک مامور سازمان حفاظت محیط زیست و یا جنگل‌ها مراتع و آب خیزداری گرفته شده در این ارتکاب عمل و به زندان افتاده، این با کینه‌ای که داره در فرصت فراغت میره و سراغ اون خونه و زندگی و زن و بچه ماموران میره و با کمال تأسف اینها باعث رعب و وحشت خانواده های مامورین اجرا میشن.
آقای کهرام، یکی از این حمله ها از جمله به منزل مسکونی فرمانده عملیات یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل صورت گرفته. پرسش اینجاست که پاسخی شما هنوز به اون ندادید، اینه که نیروهای انتظامی کجا هستند و چرا وقتی که حمله کنندگان سلاح سرد و گرم دارن، نیروهای عملیات یگان حفاظت طبیعت ایران از سلاح بی بهره هستند؟
مأمورین ما سلاح دارن، چه در سازمان حفاظت محیط و چه در منابع طبیعی، منتها تعداد کافی نیست. یکی دوم این که از نظر مدرن بودن و توان سلاح به اندازه نیست که متخلفون در اختیار دارن. این مسئله تفاوت بین مدرن بودن سلاح و تعدادش هست. نیروهای انتظامی ما در سازمان محیط زیست و یا منابع طبیعی اینها همیشه از کمبود سلاح شکایت داشتن و نه از نبودش، از کمبود سلاح، از کمبود کارت هایی که اینها بایستی در خدمت داشته باشن در وقت لازم و یا سلاح های مدرنی که تقابل بکنه با سلاح هایی که متخلفین در اختیار دارن.
آقای کرام، بالاخره راه حل چیست؟
راه حل این است که ما بایستی ارزش بیشتری برای درخت هامون، برای سطح جنگلیمون قائل بشیم. طبق نظر FAO یا سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، در ابتدای انقلاب ما 18 میلیون هکتار اراضی جنگلی داشتیم، الان به 14 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده. 4 میلیون هکتار، یعنی 4 میلیون صد متر در صد متر ما این اراضی جنگلی رو از دست دادیم، به خاطر اینکه به اندازه کافی برای حفاظت آنها نه پرسنل داریم، نه سلاح و نه قانونهای حمایت کننده. تا زمانی که این ستا فراهم نشه، متاسفانه آش همان است و کاسه همان.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، فراموشتون نشه که ما یه شماره تماس واتساپ هم داریم، 2-0-420-725-970-30. و ما در هفته های گذشته همزمان با انتشار خبرهای درباره ساخت مسجد در پارک قیطریه، عکسی از ساخت و ساز در عمارت فخرالدوله در تهران منتشر شد و گزارش های متعددی مبنی بر ساخت آرامگاه برای شهدای گمنام در حیات این عمارت تاریخی به انتقادات گسترده از عملکرد شهرداری تهران دامن زد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
اعتراضات به ساخت یک مقبره با انتشار عکس‌هایی از ساخت یک سازه بی اصول درست در جلوی در حیات عمارت اصلی و تاریخی فخرالدوله که نمای زیبای این ساختمان را گرفته است آغاز شد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزها و هفته‌های گذشته مدام عکس‌هایی از ساخت یک سازه در محوطه عمارت فخرالدوله در منطقه 12 تهران را منتشر کردند و از احداث آرامگاه برای دفن کشته شدگان بی‌نام و نشان جنگ ایران و عراق خبر دادند. این ساختمان زیبا و قدیمی که تکه‌ای از هویت شهر تهران است و پیش از این نیز آسیب جدی دیده بود و تا مدت‌ها متروک بود و بنابر گفته برخی مهندسان سازه تا مدت‌ها به عنوان انبار استفاده می‌شد. اما در سال 87 این بنا بازسازی شد و امروزه کاربری آن تغییر کرده و به عنوان خانه مداحان استفاده می‌شود. و به همین دلیل حالا محسن طاهری رئیس هیئت مدیره خانه مداحان هم وارد این داستان شده و ضمن تأیید این خبر و تأکید بر بدسلیقگی سازه مقبره در دفاع از آقای زاکانی و شهرداری میگوید در مورد ساخت سایبان و مقبره در جوار شهید گمنام تدفین شده تنها سازمان میراث فرهنگی صاحب نظر است. این در حالی است که سایت دیدبان 15 فروردین در گزارشی با عنوان حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی به تلاش شهرداری و حمایت شخص علیرضا زاکانی از این پروژه خبر داده بود. کیانوش معتمدی نویسنده و منتقد در زمینه هنر و معماری ایران در دوره قاجار.
مسئله که تو چند دهه اخیر به وجود اومد این بود که شهرداری تهران در تقریبا دو سه دهه اخیر هوشمندانه رفت سراغ شناسایی این بناها و خوشبختانه خیلی از این بناها خریداری شدن توسط شهرداری، مرمت شدن و کاربریای تازه‌ای پیدا کردن که عموما این کاربریای فرهنگی و هنری بودن، مثل مثلا عمارت عین‌الدوله و چند بنای دیگه که خوشبختانه اینا تا به امروز حفظ شدن. اما در مواردی به خصوص تو یک دهه اخیر بعد از تغییر و تحولاتی که در شهرداری تهران به وجود اومد، هر کدوم از این خانه‌ها به نهادها و بخش‌های مختلفی سپرده شدن که خب به طور مشخص این بنا به خانه مداحان تبدیل شد. به حال کارکردهایی که برای این خونه‌ها به وجود میاد هر دفعه دستخوش تغییرات جدی میشه، به خاطر اینکه مسئولان تازه‌ای که میان عملاً خیلی به اون گذشته این خانه‌ها و جایگاه اونا در کالبد شهر خیلی توجه نمی‌کنن. اما در این مورد خاص تصمیمات اخیری که گرفته شده و به خصوص تصمیماتی که به نظر میرسه خیلی هم هماهنگ با اون فضا و اون محله نیست، باعث شده که این خونه مورد توجه بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و دلسوزان شهر تهران بدل بشه.
به گفته آقای معتمدی این ساختمان و بنای زیبای متعلق به دوره قاجار به اشتباه به فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه نسبت داده شده است و در واقع بعد از پژوهش‌های متفاوت و به ویژه به خاطر نظر عبدالله انور ثابت شد که این خانه به منشورالملک تعلق داشته است. آقای معتمدی تأکید می‌کند که این شناخت البته از اهمیت تاریخی این خانه کم نمی‌کند. این بنای متعلق به دوره قاجار معروف عمارت فخرالدوله در سال 83 به ثبت ملی رسید و در سال 88 به خانه مداحان تغییر کاربری داد. ولی سوال این است که آیا قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری برای ساختمان‌های تاریخی که به ثبت ملی رسیدند وجود ندارد؟ کیانوش معتمدی:
در خصوص تغییر کاربری و به خصوص تغییراتی مثل دفن شهدا توی بناهای تاریخی ما در واقع قانون خاصی نداریم. برخی از بناهای ایران که به خصوص در تهران اگر ثبت جهانی باشن، خب عملا نوع پروتکل‌هایی دارن که باید در فضای پیرامونیشون با یه فاصله ساخت و سازها کنترل بشه یا بعضی وقتا اجازه هیچ تغییری وجود نداره. ولی تو نمونه‌هایی که ثبت ملی هستن عملا خیلی نمیشه فکر کرد که واقعا ما با یک قانون خاصی مواجه هستیم. بعضی وقتا اینا بیشتر قوانین عرفی و چیزهایی هستن که خود جامعه و شهروندا میتونن به اون احترام بذارن یا از اون در واقع پیروی نکنن. در این مورد خاص سوالی که همیشه پیش میاد اینه که خب به حال این اتفاق اولین بار نیست که داره در یک بنای تاریخی میفته. کمی قبل‌تر شما همین مسئله رو در میدان امیرچخماق یزد داشتیم. اینکه واقعا چقدر دفن شهدا میتونه کمک کنه به احترامی که جامعه برای اونها داره و جایگاه اونها رو بالاتر میبره یا نه، واقعا این یک اقدامی نیست که میتونه درش تجدید نظر بشه و جای دیگه رو برای این نوع اتفاقات و رویدادها در نظر بگیره.
گزارش ها درباره ساخت یک سازه مذهبی توسط شهرداری تهران در محوطه این بنای تاریخی در حالی منتشر شده است که تایید خبر ساخت یک مسجد در پارک قیطریه توسط شهردار تهران در هفته‌های گذشته با انتقادات و اعتراضات گسترده مردمی همراه شده بود و همچنان هم ادامه دارد.
عمارت فخرالدوله در تهران و ساخت و ساز در اون. گزارشی بود از کیانوش فرید عزیزان. و ما بشنوید که بیش از 80 نهاد ایرانی و بین المللی حامی حقوق بشر با اعلام آغاز کارزار بین المللی فراگیر در بیانیه خواهان اون شدن که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر خودش رو با جمهوری اسلامی به توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کنه. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال 1402 دست کم 471 نفر رو با اتهامات مرتبط به مواد مخدر اعدام کرده. با محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، گفتگوی انجام داده همکارم مهدی طاهباز.
تجربه این 20-30 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی مهمه. دفعه قبل، یعنی که سال 2017 وقتی که قانون جرم مواد مخدر به نحوی اصلاح شد که آمار اعدام‌های مواد مخدر برای 3 سال کاهش یافت، این به همین دلیل بود. یعنی در واقع اون موقع کشورهایی که هزینه پروژه‌های سازمان ملل در ایران رو تامین می‌کردند، یعنی بودجه‌شو تامین می‌کردند، گفتند که ما حاضر نیستیم این بودجه رو تامین کنیم تا وقتی که اعدام‌های مواد مخدر اینقدر بالاست و تا وقتی که پایین نیاد. ولی در 3 سال گذشته ما می‌بینیم که اعدام‌های مواد مخدر تعدادشون هر سال بالاتر رفته. مثلا سال گذشته 471 نفر اعدام شدن، این 18 برابر آمار فقط 3 سال پیش هست. ولی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نداده و یک قرارداد همکاری جدید هم امضا کرده در همین سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران.
آقای امیر مقدم، چه هست اون قرارداد جدیدی که امضا شده؟
به این قرارداد جدید یک قسمتش در ارتباط با مبارزه با قاچاق هست. و مبارزه با قاچاق یعنی چی؟ یعنی که هم تجهیزات به جمهوری اسلامی میدن، هم کمک مالی میکنند، هم در واقع تعلیم میدن و نتیجه این همکاری میتونه به این بیانجامه که افراد بیشتری دستگیر شند با مواد مخدر. ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی اون سران باندهای قاچاق که نیستن که دستگیر میشن، بلکه حاملان کم هزینه هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این مسئله شدن. اینا وقتی که دستگیر میشن، جمهوری اسلامی هم برای به خاطر مقابله با جرم اعدامشون میکنه. اینا جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. یعنی ما میگیم که این همکاری سازمان ملل میتونه به اعدام‌های بیشتری بیانجامه و از طرف دیگه مشروعیت میده به این اعدام‌ها. وقتی که به جمهوری اسلامی میگن که چرا این تعداد رو اعدام میکنه، میگه که این جزوی از همکاری ما با سازمان ملل هست.
و شما اشاره کردین آقای امیر مقدم به اصلاح قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر و کاهش موقت اعدام‌ها در ایران. چرا اون اصلاح قانون نینجامید به کاهش درازمدت در اعدام افرادی که متهم هستن به جرائم مواد مخدر؟
دقیقاً، یعنی همون موقعی که متن قانون جدید اومد، انتقاد ما این بود که این نمیتونه به یک در واقع تغییر دراز مدت انجامه، چون که جمهوری اسلامی همونطور که گفتم برای ارعاب اعدام میکنه و متهمان مواد مخدر جزو در واقع قربانیان کم هزینه این ماشین اعدام هستند. به همین دلیل
بحث بازدارندگی رو هم اشاره میکنن مثلا جمهوری اسلامی در این زمینه.
آره، ببینید، خود مسئولان نظام بارها اذعان کردند که اعدام از نه میزان استفاده از مواد مخدر نه قاچاق اون کم نکرده. ولی ببینید، تا وقتی که ما دادرسی عادلانه نداریم و افراد رو در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم میکنن، در واقع هر کسی میتونه دستگیر بشه و مجبور به اعتراف به قاچاق مواد مخدر بشه و اعدام شه. به همین دلیل تا وقتی که اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نشه، ما این اعدام ها رو خواهیم داشت، یا اینکه به طور کامل بگن برای اتهامات مواد مخدر اعدام نخواهیم داشت در قانون. این میتونه کمک کنه، ولی در حال حاضر متاسفانه این اعدام ها هیچ هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی نداره.
از محمود امیر مقدم میشنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم. وعده ما 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 23 در مجله شب رادیو فردا خواهد بود. حالا هر جا که میخواید برید برید، اما رادیو فردا رو هم با خودتون همراه کنید. فعلا خدا نگهدارتون.